السلام عليكم ورحمة الله. قبل از همه چیز حرفایم را با سلام بر دختر رسول خدا و شما بانوهای بزرگوار شروع می کنم و تولد با سعادت سرور بانوان جهان و مادر تمام مسلمانان بر شما و بر تمام زنان اسلام تبریک میگم. اگر لازم است که به شما فرشتگان عزیز خود را معرفی کنم، بنده الف یکسال هستم، دانشجوی اکادمی جامعه المصطفی و انشاءالله که طلبه همیشگی دیوان حضرت زهرا هستم. از ترکیه به این نشست شرکت میکنم. در حال حاضر بر فلسفه اسلامی کار میکنم. در چنین روزی و در چنین مناسبتی در همین نشست حضور داشتن برای این بنده خدا افتخار بزرگی است. امروز ولادت حضرت زهرا است. امروز ولادت آن زن است که خداوند تعالی در حدیث قدسیش همچنین فرمود: ای احمد، اگر تو نبودی افلاک را خلق نمی کردم و اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود شما دو نفر را خلق نمی کردم. این حدیث از همه زاویه ها برای ما تکون دهنده است. چرا که ما در دنیای دائم زندگی می کنیم که زن هنوز هم در پی مبارزه فردیت خود است. در دنیایی که فقط به عنوان همسر یک مرد، به عنوان دختر یک مرد، به عنوان مادر یک مرد وجود دارد و هستی او فقط به این نظر دارای اهمیت است. ولی آفرنده کل هستی به یک زن به نگاه سبب خلق اشاره می کند. این یعنی چی؟ برای کسانی که خود را فرزندان آن زن حساب می کند، چی می خواد بگوید؟ من یک زن مسلمان که در ترکیه به دنیا آمدم و در اینجا زندگی می کنم، از این حدیث چی باید بفهمم؟ به این نقطه دوباره خواهم برگشت، ولی اولش باید به شما یه توضیح کوچولو بکنم که من در چه کشوری زندگی میکنم و در چطور جامعه زن بودن را تجربه میکنم. شاید شما هم کمی پیش در مورد تاریخ ترکیه و سیر اسلامیش آگاه هستید، ولی من باز هم دوباره مختصرا توضیح میکنم. اگر شما هم میدونید ترکیه یک کشور جوانی به نظر میاد. تازه یک سال بعد به سالگرد صدومی میرسد. در سال 1923 میلادی بعد از جنگ استقلال به حکومت و رژیم جدید تشکیل شده است. با این رژیم و اجرایت آن مستقیماً و غیر مستقیم بر زندگی مردم مسلمانان و مخصوصاً زنان مسلمانان هم از نظر سیاسی هم از نظر فرهنگی و سبک دینی و سبک زندگی تأثیر گذاشته است. درست است که این حکومت جمهوری مردم ترکیه را از هم یک فلاکت جنگی هم از خرابه امپراتوری عثمانی نجات داده است، ولی از طرف دیگر نه تنها مشکلات قدیمی را عمیق‌تر و پیچیده‌تر کرده، بلکه مشکلات جدید را هم به زندگی مسلمانان کشیده است. بزرگترین این مشکلات هم دخالت حکومت در امور دینی بود. حکومت به بعد لایکی و سکولاریستی به سبک زندگی دینی مداخل شدند. اگر برای این یک مثال کوچولو بزنم، در سال 1941 اذان خواندن به زبان عربی، قرائت قرآن به زبان عربی ممنوع بود و برای این مجازات زندانی به پولی حکم می‌دادند و این تا سالهای 50 میلادی ادامه داشت. در این میان هم حرکت اسلامی تازه توانست جایی برای نشأت خود پیدا کنه. به ابتدای جمهوریت زن مسلمان، زنی که شعور اسلامی داره، نتوانست در ترکیه نه به جهت شرکتی، نه به جهت فرهنگی و نه به جهت اجتماعی وجود بیابد. در ترکیه به خاطر همین حرکت زنان مسلمانان در دو زمین اجرا یافت. اولش که در سالهای 1960 شروع کرده مجادله حجاب که زن مسلمان در این زمینه مجادله خودسازیش رو داده است. دیگر هم در جناح اسلامی رابطه زن و مرد جایگاه اجتماعی سیاسی زن بود. مجادله حجاب مهمترین دعوای زن مسلمان بود. زن وقتی میخواست وارد بُعد شرکتی جامعه شود، مجبور بود حجابش رو کنار بگذارد. این نه تنها در امور معتبر، حتی بلکه برای کار کردن در کارخانه ها هم واقع بود. کار کردن یعنی کشف حجاب و رها از عقده‌های دینی بود در کشور ما. به شروع دوره چند حزبی در سالهای 50 کم کم صدای انجمنها و جماعتهای اسلامی درآمد. وقتی بی یک دانشجوی پزشکی خانم نوراللو گوش بدیم، ایشون میگه که من وقتی تا در سال 1961 درس میخوندم، فقط 4 دانشجو بودیم که با حجاب درس میخوندیم تو کل کشور. در همین دوره تشویق به آموزش به همراه همه کشور در جناح اسلام هم شروع شد. تا اون موقع زنان برای آموزش تشویق نمی شدند. بر اثر این در سالهای 70 یک زن نویسنده نخبه‌ای به حجاب در اومد و همه کشور با این اخبار وارونه شد. این خانم شوله یکسر شنل اولین کسی بود که در روزنامه ملی عکس با حجاب داشت. ولی این زنم به خاطر فعالیت‌های اسلامی به مدت 3 سال زندانی شد. بعد از این حادثه و این نقطه شکست، ایشون شروع به کار تبلیغ کرد و در همه کشور نشستان برگزار کرد. مجله ها درباره زن رفته رفته منتشر می شد. در همین موقع دانشجوهای با حجاب از دانشگاه ها اخراج می شدن و در معرض شدت فیزیکی و روانی قرار می گرفتن. این مسئله سالهایی که 70 و 90 که رسید به بدترین شکل در اومد. در سال 1984 در دانشگاه آنکارا که پایتخت ترکیه هست، حجاب ممنوعیت رسمی گرفت و نهایتا سال 87 که رسید قانون هم بر طبق لایکی حجاب را در فضای عمومی ممنوع کرد. حرکت اسلامی در ترکیه با چنین قانونگذاری شتاب جدی گرفت و مجادله مسلمانان با حکومت ظاهرا شروع شده. تظاهرات اعتراضی و کارهای تبلیغ چند برابر شد و نهایتا بر اثر این در سال 97 کودتای مشهور کودتای 28 فوریه کلن جلوی زن مسلمان را بست. مسلمانان هم در این مدت فقط به خاطر زندگی دینی زندانی می شدن، شکنجه می دیدن، حتی کشته می شدن و از جامعه تبعید می شدن. این دوره همچنین دوره شروع اسلامگری سیاسی شد. حرکت زنان هم موازی با این مخصوصا در اطراف حزب سیاسی رفاه شکل گرفت. زنان مثل سیبل اراستان که خودشان را فمینیست مسلمان معرفی کردن و بیعدلی علیه زنان مسلمانان در زمینه آموزش، در زمینه شغل، جامعه رو نقد اعتراض کردن. اگر هم همه مشکلات رو حل نکرده باشد، در مورد مسئله حجاب کشور ترکیه با اجرایت حکومت سر جدید که اسلامگری بود، حزب عدالت و توسعه بسر اومد و اولا ممنونیت فعلی حجاب را بعد سالهای 2010 تدریجا برداشته شد. ولی این هم به تضمین قانونی نیست. یعنی هنوزم در ترکیه زنان مسلمان به قانون تضمین حجاب رو ندارد. در پی این رویداد زن مسلمان با حجاب خود وارد دانشگاه ها و زمین شرکتی به عنوان دانشجو، استاد، پزشک، قاضی، وکیل، سیاستمدار، دبیر وسایر شد. ولی اینم پیشرفت‌هایی هم خیلی تازه است. در سال، اگر مثلا یک مثال بزنم برای شما، در سال 2013 مثلا دبیرهای با حجاب از وظیفه تبعید شدند به خاطر حجابشون. اولین دادستان کل که با حجاب به سر کار شد در سال 2020 به کار کرد. به وکیل‌ها و قاضی‌ها هم اجازت حجاب در چند سال پیش داده شد. در همه این سیر تا این مدت جایگاه زن مسلمان و میدان عملش به خونش محدود بود. بهترین کارش شاید پرورش نسل پاک بود. اگر یک زن مسلمان همسر خوب، مادر خوب، فرزند خوب و بنده صاحب خدا باشه، هر چیزی که از دستش می آید انجام داده محسوب بود. نه فراتر از این. ولی می دونیم که انسان فقط مرد نیست و جامعه هم فقط از مردان تشکیل نمیشه. جامعه بدون عاملیت زن نصف مونده می شود. ترکیه و حرکت اسلامی، تمدن اسلامی در ترکیه از این جهت هنوزم به کمالش نرسیده. درها به روی زن تازه باز شده و زن جدیدن به میدان عمل آمده است. به خاطر همین حیرتی و سردرگمی هنوزم پیش روی ماست. وظیفه و عهده‌داری زن چیست؟ راهی که در پشتش از چجوری طی کنه؟ این مبارزه وجودی و فردیت را از کدام زاویه و در چه زمینه‌ای انجام دهد؟ اینها سوالاتی هست که زنان مسلمان ترکیه هنوزم درگیرش است. بعد از این زن وجودیت و فردیت خود را به دست بگیرد، قدم بر زمینه تمدن سازی می‌گذارد. تا این موقع انشاء تمدن در جناح اسلام در ترکیه فقط در عهده مرد بود. حتی خود مردان مسلمانان هم این موضوع را به کلن پذیرفته و در مقابل این استاده نبودند. شاید هم گفته باشد که هنوزم مردان مسلمانم از موجودیت زن مسلمان در میدان عمل و کار تبلیغ ناراضی و ناراحت است، اشتباه نمیگیم. پس مبارزه زن مسلمان نه تنها با حکومت و بر علیهان اسلام، بلکه با مردان خود و فامیل خود، با جماعت خود هم ادامه دارد. همه زنان کشور در معرض شدت روانی و در تهدید خودسازی قرار دارد. خیلی زیاد از زن شدت فیزیکی هم میبیند، حتی قتل میشود. اخبار جنایت زن مسئله روزانه کشور ما شده است. ما زنان، مخصوصا زنان مسلمانان، قبل از همه چیز به درد جان وجودی خود هستیم. در این راستا حرکات زنان مسلمانان هم اولا در این مسئله اجرا می شود. برای بهترین مثال این حرکت به شما انجمن قدم، یعنی انجمن زن و دموکراسی را میتونم مثال بزنم. این انجمن به دست زنان مسلمانان تشکیل شده است. در بنیه این انجمن در زمینه حقوق، آموزش، شغل و اقتصاد، جوانی، رسانه‌ها و سایر کار می‌کنند. مثلا هیئت حقوقش به زنان شدت دیده حمایت حقوقی ایران می‌دهد و حقوقشان را می‌آموزد. هیئت شغل اقتصادیش با مشکلات شغلی زنان بررسی می‌کند، تحلیل می‌کند و به اونها کمک می‌رساند. هیئت رسانیش دیدگی زن رو در رسانه ها را عهده‌داری می‌کند. هیئت آموزشش به زنان دانشجو نشست ها برگزار می‌کند و مجله علمی تحقیقات زن را منتشر می‌کند. هر دو سال هم اجلاس زن و عدالت بین‌المللی را برگزار می‌کند و در اجرات بین‌المللی که اسمش بیستووی هست و ترکیه در تأسیس آن رهبری کرده است، زنان مسلمان ترکیه را تمثیل می‌کند. به نظر بنده بزرگترین دلیل این مسئله، یعنی این مسئله‌ای که زن هنوزم تلاش بیشترش بر حفظ موجودیت خود است و بیرون از خانه قدم نمیذارد، منشأ تاریخی و دینی مسلمانان ترکیه هست. این کشور و این تمدن از اهل بیت به بُعد فکری، فرهنگی، ذهنی، علمی، سیاسی، اخلاقی دور مانده است. ولی این به شکل بدتری برای زنان اهل بیت جاری است. ما در این کشور اسلام را فقط از روی مردان تاریخ به زبان مردانه بیاموزیم. ما فاقد خدیجه، زینب و زهرا هستیم. برای مسلمانان ترکیه این شخصیت‌های بزرگوار فقط و فقط مثال عفت و حیا هست. زنانی است که پشت پیغمبران وایس می‌ستادند به عنوان همسر، دختر، مادر، نه به عنوان یک زن رهبر. پس ما میتوان بگوییم که ما زنان مسلمانان ترکیه برای راه جلویمون به رهبری یک زن کامل، آنقدرم کامل که سبب خلق کل هست، نیاز داریم. ما به فاطمه محوری نیاز داریم. ما در راهی هستیم که نهایتش فاطمه بودن هست. در تمدن سازی، انشای آینده، جایگاه زن مسلمان ترکیه، کشور ما باید فاطمه گری باشد تا بتوانیم در مسئولیت خود و الزامات زن بودن را به جا بیاوریم. انشاءالله خداوند تعالی هم برای زنان ترکیه هم برای زنان جهان این توفیق را لطف کند و آبروی مایه افتخار زنانگی فاطمه زهرا سلام الله علیها. تشکر میکنم از شنوندگان شما عزیز.